یکی از آن جمعه های کذایی تولد ثریا بود. وقتی امیر با محمد در این مورد صحبت می کرد که کادو چه چیزی تهیه کنند، هرس دوباره توی وجودم جمع شد و فکم را به هم فشرد. محمد قبل از اینکه دهان باز کنم، سعی کرد سر و ته قضیه را هم بیاورد و جلوی حرف زدن مرا که احساس می کردم چشمهایم حالتی درنده و خشمناک گرفته بگیرد. سالها بعد فهمیدم که محمد چه عذابی کشید. یک طرف قضیه دو دوستش بودند که هر دو را دوست داشت. دلش می‌خواست به امیر در شناخت، انتخاب و مصمم شدن در تصمیمش کمک کند و بارها گفته بود که ثریا را مثل زری دوست دارد و خب مسلم بود که می‌خواست مثل خواهرش ازدواج موفقی داشته باشد. در این حال می دانست که امیر در این محبت به ثریا تردید هم دارد. تردید به خاطر مخالفت مادر و پدر و شاید موقعیت خانوادگی ثریا. و محمد می خواست به امیر ثابت و تفهیم کند که کارش درست است. محمد می خواست برادر هر دویشان باشد، هم امیر و هم ثریا، و این کار سختی بود. طرف دیگر قضیه زنش بود که در این حال خواهر امیر هم بود. یک زن لوس و نفهم که محمد می ترسید تمام رشته ها را پنبه کند. من با رفتار تند و نابجایم هم می توانستم میانه آنها را، مخصوصاً با حساسیتی که ثریا نسبت به دید دیگران نسبت به خانواده اش داشت، به هم بزنم و هم امیر را که خودش در تردید بود منصرف کنم. امیر ثریا را دوست داشت، تحسین می کرد و به او علاقه پیدا کرده بود، ولی مسلم بود طاقت تخطئه و مسخره دیگران را ندارد و این چیزی بود که محمد می خواست جلویش را بگیرد تا امیر کاملا در تصمیمش مصمم شود. شاید ترس محمد از این بود که قضیه‌ای مثل ازدواج مهدی پیش بیاید، با این تفاوت که امیر هنوز مثل مهدی نبود که به هر قیمتی این کار را بکند. از طرف دیگر من می توانستم با بروز دادن قبل از موقع این جریان پیش مادرینها درد سر درست کنم و با مخالفت کامل خانواده من کار خراب بشود، چون ثریا هم کسی نبود که به زور عروس خانواده‌ای بشود. اینها چیزهایی بود که آن زمان کم و بیش و بعدها کاملا درک می کردم. منتها آن وقتها حوصله فکر کردن به دیگران را حتی اگر برادرم بود نداشتم. برایم مهم نبود که سر ثریا و امیر چه می آید. مثل احمقها برایم فقط این مهم بود که توی این جانبداری محمد گرچه برادرانه به ثریا فکر می کند، برایش تلاش می کند و دوستش دارد. و این چیزی بود که من سرم نمی شد و نمی خواستم. آنها خلوت مرا، گوشه ای از فکر و وقتهای آزاد ما را می گرفتند و من این را نمی خواستم. بعدها وقتی یاد رفتارهایی که کرده بودم می افتادم، چه حال بدی پیدا می کردم و چه زجری می کشیدم. از خجالت آب می شدم و دلم برای محمد که دیگر نبود آتش می گرفت. بعضی وقتها فکر می کنم کاش همان اوایل سرم داد زده بود و به جای مهربانی با خشونت رفتار کرده بود. با کلهی که تویش حرف حساب نمی رفت مدارا فایده نداشت. مدارای او فقط مرا لوستر و در راه خطایم پا بر جاتر کرد. درست مثل قضیه امیر. همدلی و درکی که من باید برای برادرم داشتم او داشت. تازه گیر آدم زبان نفهمی مثل من هم افتاده بود. آن روزها لایق سیلی خوردن بودم. یک هفته تمام جانش را به لب رساندم تا قبول کردم بدون اخم و تخم هدیه را که چند جلد کتاب بود بدهم. و چندین روز بعد از دادن آنها باز خون به جگرش کردم که این کار مهم را انجام دادم. آن وقتها محمد با بدبختی میخواست از من یک زن فهیم و با شعور و اجتماعی بسازد، ولی خانم جون راست میگفت. آب دستی توی چاه ریختن فایده نداشت، چون من دریچه قلب و ذهنم را به روی درک و فهم بسته بودم. زمان لازم بود که بفهمم تمام شوربختی ها، ناکامی ها و آنچه بشود اسمش را بدبختی و تقدیر و قضای آسمانی و غیره گذاشت، در نهایت از نادانی و سفاهت سرچشمه می گیرد و وقتی ضرر این نادانی چند برابر می شود که آدم باور نداشته باشد که نادان است، مثل من. آنچه مرا بدبخت کرد، عدم درک شرایط و نادانیم بود و اعتماد مطلق به عشق محمد و مهر خانواده خودم و خانواده محمد. بدتر از همه، نگاه کردن به ازدواج و عقد مثل میخی محکم برای اسارت محمد. به این ترتیب قهرهای ما طولانی و طولانی تر می شد و بحث‌های من از بگو مگو به دعوا می کشید و من مثل همه آدم‌هایی که زندگی زناشویی را به چشم میدان جنگ می بینند و سعی دارند نه فقط مغلوب نشوند بلکه حتماً پیروز باشند و در این کشمکش گور محبت و عشق را با دستشان می کنند، در دره‌ای که با دست خودم کندم سقوط کردم، چون نمی فهمیدم برای جنگ با مشکلات و ناخواسته ها نباید زندگی زن و شوی را به جبهه دیگر تبدیل کرد، چرا که این طور زورآزمایی نفس آدم را می برد و از پا می اندازد. انگار وسط کارزاری گیر بیفتی که نه از دشمن مطمئن باشی نه از دوست و دلت شور هر دو طرف را بزند.